الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. عرض کردیم مسئله این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اقتضا می کند نهی از ضد را ام لا. عرض کردیم این مسئله از مسائل عقلیه است کما ذکرنا. و عرض کردیم این مسئله مثل مسئله امر به شیء اقتضا می کند ایجاب مقدمه اش را، که ملازمه هست ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته، مثل اون مسئله از مسائل علم الاصول است. برای اینکه ملاک علی ما ذکرنا فی کون المسئلتی اصولیتن، این است که از نتیجه مسئله حکم شرعی فرعی استخراج و استنباط بشود. و بینا هم در بحث مقدمت الواجب و هم در اول علم الاصول، پیش ما فرقی نمی کند این حکم شرعی فرعی که از مسئله استخراج می شود از اون مسئله به اسم انفرادها استخراج بشود، یعنی احتیاجی نداشته باشد که ذم کنیم به نتیجه اون مسئله نتیجه مسئله اخرای از علم الاصول را، نه احتیاجی دیگر به اونیست. مثل چه چیز فرض بفرمایید؟ مثل حجیت، بحث حجیت خبر ثقه، که خبر ثقه حجیت دارد یا ندارد. فرض بفرمایید ثقه‌ای خبر داده است به حرمت فعلی از امام علیه السلام به نحوی که اخبار عن الحرمت دلالتان کلام بر حرمتان فعل دلالت صریحی است، ظهور نیست که احتیاج داشته باشد به بحث حجیت الظواهر. صریح است در حرمت این فعل که میگوید سمعت الصادق علیه السلام یقول کذا. و ما وقتی که این روایتی که مثلا وارد شده است در حرمت الاسیر بعد الغلیان دلالتش هم بر حرمت صریح است، به این منظم میکردیم حجیت خبر سیگه را که کل خبر سیگه حجتون، نتیجه میشود که این خبر بر این حرمت الاسیر حجت است. این حجت از معناش چیست؟ مبانی مختلف بود. ما می گفتیم یعنی علم داریم به حرمتش، علم تعبدی. مرحوم آخون می گفت منجز و معذر داریم. این نتیجه این می شود. از این منتقل به حکم فرعی می شویم، چون که علم به حرمت داشته باشیم دیگر فتوا می دهد. من افتاب غیر علمی نیست، افتاب علمی است. فتوا به حرمت می دهد، به حرمت اون فعل فقی. یا حجیت را منجزیت هم بگوییم باز فتوا به حرمت می دهد، چون که منجز بر حرمت تمام شده است. می بینید مجتهد منتقل به اون حرمت این فعل شد. حرمت شرب العصیر کاش به کلی است، لکل بالغ ناقل و دقیلیانه، او را استخراج شد از مسئله حجیت خبر سیگه در این مورد به انفرادها. فرق نمی کند این زور بوده باشد یا حکم شرعی و فرعی را مجتهد استخراج و استنباط بکند از نتیجه مسئله اصولیه، به این زمام مسئله اصولیه یخرایی که دو تا مسئله اصولیه را به هم دیگر منظم بکرده است استخراج کرده است. مثل این که در اون روایت این بود که لا تشرب العصیر و ادغ یانهی حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه، این ظهور دارد، صراحت سریع در حرمت چی نیست. ما باید دو مسئله را منظم می بکنیم به این موردی که خبر سگه قائم است. یکی مسئله اینجا خبر سگه حجت است. خبر سگه حجت است یعنی در نسبت به صدور این کلام از امام علیه السلام علم دارید که این کلام را امام فرموده است، معنای حجیت خبر سگه اینه. و یه مسئله حجیت ظهور، آخه لا تشرب صیغه لا تفعل است، صیغه لا تفعل مفادش سیست، او را هم باید منظم بکنید که صیغه فعل ازا بله ازا کانت مجددتن عن القرینه، بله اون ظهور در حرمت دارد، او را هم باید منظم بکنی. نتیجه می شود که مجتهد فتوا می دهد، توجه کردید، علم دارد که مدلول این کلام حرمت است چون که معنای حجیت ظهور این است، و علم دارد که این کلام از امام علیه السلام صادر شده است که معنای حجیت خبر سگه است، نتیجتا فتوا می دهد مجتهد به حرمت اون فعل. این معنای استنباط است که از مسئله اصولیه، از نتیجه مسئله اصولیه وقتی که سوراش را پیدا کرد منفردتن بل منزمتن الى مسئلت اخرى من مسائل علم الاصول، مجتهد استنباط می کند، اون حکم شرعی و فرعی را استخراج می کند. خب علا حاضل اساس ملاک در مسئله سوریه اینه، علا ذالک در مسئلتنا که آیا امری به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. اگر کسی ملتزم شد مقتضی است، مقتضی یعنی اگر فعلی را شارع واجب کرد ضدش را لا محاله باید حرام بکند. دیروز عرض کردیم که نتیجه این است که لا ینفک فعلی شارک فعلی را واجب کرد، این لا ینفک از این که باید زدش را حرام بکند. دیروز عرض کردیم که این حرمت حرمت غیری است، حرمت نفسی که نیست، مثل حرمت کیز، حرمت فرض بفرمایید، چون که ادله را که انشاءالله بیان می کنیم معلوم خواهش، چون ادله اگر تمام بشود نتیجه اونها حرمت غیری است در مقابل وجوب غیری که مقدمات داشت. این را می دانید حرمت غیری ملازم است ما بین ایزاب و شیین و حرمت غیری زدش، یا لاک وجوب فعلی ایزاب فعلی از حرمت غیریه زدش، نتیجه مثلا این خواهد شد. خب این وقتی که سغراش را پیدا کردیم که فرض کنید در اول وقت شاره ایزاله نزاست را واجب کرده است، موردش را پیدا کردیم در مواردی که مسجد نجس شد، در اول ظهر مکلف بر او واجب است که ایزاله بکند، بله و در صلات مقدم است. این صغراش را پیدا کردیم که در این مورد شارع این فعل را واجب شده است، خب منظم می کنیم کبرا را که زدش حرمت غیری دارد، نتیجه چی می شود؟ یعنی این صلات در اول وقت که زدش حرمت غیری دارد، خب مجتهد با این حرف رسید بر این که این حرمت غیریه دارد صلات فی الاول الوقت در جایی که مکلف بوده باشد به ازاله نجاست از مسجد. ولیکن این را شما باید بدانید، این حرمت غیریه مهم نیست در علم الفقه، یعنی این حرمت غیریه ولو حکم شرعی است اگر ثابت بشود بر زید، ولیکن مهم در فقه نیست. در فقه چه بله علم و احکام شرعیه فریه است، اون احکام شرعیه فریه مهم است که اونها فی انفسها ها بله توجه کردید فی انفسها ها مبعد و مقرب بوده باشند، مثل حرمت نفسیه فعلی، وجوب نفسیه فعلی، یا حتی وجوب غیری مقدمات. شما گفتیم وجوب غیری هم مقرب است، که انسان اگر عمل را مقدمه را به قصد وجوب غیری اتیان بکند، نه قصد قربت حاصل می شود و عمل عبادت می شود. توجه کردید سابقا گفتیم در وجوب و غسل تیمم و مستحق مصوبت می شود. باید اون احکام شرعیه در فقه مطلوب استن که اونها باید اثر عملی داشته باشند، اون احکام شرعیه یعنی مقرب و مبعد بوده باشند، یا اثر عملی به اونها بار بشود، مثل از بحث از طهارت شیعی، نزازت شیعی، ملکیت شیعی و هاشزا و امثال ذالک از احکام وضعیه. این حرمت غیریه این زور نیست ولو حکم شرعیست، ولیکن خودش فی نفسه مقرب و مبعید نیست. کسی که واجب را ترک کرده ضد را اتیان کرده، با کسی که واجب را اتیان نکرده ضد را هم اتیان نکرده یکسان است. این اتیان به ضد و عدم اتیان به ضد مبعدیتی ندارد، افرس حرمت غیری داشته باشد و انسان به قصد حرمت غیری هم اتیان بکند، مبعدیتی ندارد. حرمت چون که محرمات در محرمات قصد معتبر نیست در اتیان اینها، فعل حرام است در خارج، توجه کردید ضد حرام است اتیانش در خارج، بناهن علال اقتضا حرمت غیری هیچ اثری هم ندارد. حرمت غیری است، استحقاق عقوبت اینها هیچ نیست، مبعدیتی نیست. این حرمت غیریه ولو حکم شرعی است، ولیکن در فقه مطلوب نیست این حکم شرعی، یعنی اثبات حرمت غیریه بر فعلی این از مسائل علم الفقه نیست که ما از مسائل اصولیه به زمینه سغراش اینا استخراج بکنیم، این مطلوب در فقه نیست. مطلوب در فقه اونیست که مترتب بر این حرمت غیریه می شود. او چیه؟ او این است که دیروز گفتیم که اگر صلات در اول وقت حرمت غیری داشته باشد محکوم به بطلان است، و این را هم توجه کردید این نماز باطل می شود اگر حرمت غیریه داشته باشد. این بطلان تنها از این مسئله امر بشه مقتضی نهی از زدست استخراج نمی شود، باید یه مسئله اخرایی هم منظم بکنیم که نهی از عبادتی ولو نهی غیریان مقتضی فسادوست. توجه کردید؟ پس در ما نهرفی ما اگر ملتزم شدیم این صلات در اول وقت محکوم به بطلان است، توجه کردید این صلات در اول وقت محکوم به بطلان است، این را باید از دو مسئله اصولیه استخراج بکنیم، یکی این که امر بشه مقتضی نهی از ضد است، یکی هم که نهی از عبادت ولو غیرین مقتضی فساد است. این دو تا سیگر بدون جهت نسبت به مایی که شرط نکردیم در مسئله اصولیه که از اون مسئله اصولیه باید به انفراده ها ولو در بعض الموارد ولو در یه مورد به انفراده ها باید حکم شرعی استخراج بشود، این را شرط نکردیم بر ما اشکالی نیست، چون که ما میگوییم شرط نیست که مسئله اصولیه نیست که از او حکم شرعی استنباط بشود، و این فراده ها و بینزمام ها الا مسئلت نخرام مسائل مسئول در ما اشکالی نیست. و اما اونهایی که شرط کرده اند مسئله سوریه باید به سوراش که منظم بشد به این فراده ها ولو در یه موردی از او حکم شرعی استنباط بشود. مثل اون روایتی که صریح در حرمت است، مسئله حجیت خبر واحد ولو در مثل اون موارد به این فراده ها از اونها استنباط می شود حکم شرعی. کسی که شرط بکند در ما نحنوی که مسئله سوریه اونیست که به این فراده ها ولو در مورد واحدی منظمه به سغراش شد استنباط حکم شرعی بشود، به این نحو از شخص اشکال می شود که مسئله امر بشه این مقتضی نهی از ضد خاصه از این زور نیست. هیچ وقت به این فراده ها از این حکم شرعی استنباط نمی شود. این قائل خواسته است این اشکال را حل بکند که بناهن بر ملاکی که فرموده اند این مسئله دیگر مسئله علم رسول نمی تواند بشود. اینجور جواب فرمودند که ما گفتیم مسئله سوریه نتیجهش ولو در یه موردی منزمن الی سوراها ولو در یه موردی از او حکم شرعی استنباط بشود، اما نتیجهش علا کل تقدیر لازم نیست. لازم نیست از نتیجهش علا کل تقدیر حکم شرعی فری استنباط بشود، ولو علا بعض تقادیر حکم شرعی فری استنباط بشود این کافیست و دیان ذلک. اگر ما گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، مثلا این همین زور است، بنابراین تقدیر از این نتیجه مسئله سوریه نمیتوانیم حکم شرعی فرعی که بطلان عبادت است، بطلان صلات در اول وقتی است که شخص مکلف به ازاله مسجده نجاست از مسجده است، نمی شود از این مسئله به انفراد های اثبات شکین عمل باطل است، این صلات باطل است. باید منظم بشود مسئله نهی در عبادت ولو نهی غیریه موجب بطلان است. و اما اگر نتیجه تقدیر آخر شد، کسی گفت نه امری بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اون تقدیر شد نتیجه، خوب استنباط می شود از این مسئله به این فراده ها استنباط می شود که نه این صلات در اول وقت صحیح است ولی مکلف به ازاله است، ولیکن صلاتش صحیح است. احتیاط شأن به مسئله اخرایی از مسائل المسئول ندارد. می بینید نتیجه مسئله سوریه علا تقدیر قول به اقتضا احتیاج به ذم مسئله اخرى دارد در استنباط، و اما علا تقدیر القول و عدم الاقتضا احتیاج ندارد. توجه کردید احتیاج ندارد که مسئله اخرایی از مسائل المسئول منظم بشه. این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون شاید نظریشون هم به این است، این باز حکم به صحت احتیاج دارد به ذم مسئله اخرایی. اون مسئله اخرى این است که باید اثبات بکنیم امکان ترتب بین الامرین را، چون که بیجیم صلات در اول واجب است، این یکی از سراح را می خواهد که یکی از این سراح را باید اثبات بکنیم. یا باید اثبات بکنیم امر به شیء وقت از اینکه مقتضی نهی از ضد خاص نشود این صلات در اول وقت امر منجز داره که ما ملتزم خواهیم شد به این، که خواهیم گفت که بنابراین که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نشود این صلات در اول وقت امر منجز هم دارد، امر منجز به ازاله دارد و امر منجز هم به صلات ظهر دارد، هیچ اشکالی هم نیست و این را ما متعهد میشیم انشاءالله اثبات خواهیم کرد. یا باید این را بکرد. وقتی که این را شد توجه کردید، این را گفت، بل عمل صحیح میشه چون که امر دارد، امر منجز دارد. یا باید شخص اثبات بکند که نه، این ضد امر منجز ندارد ولیکن امر ترتبی دارد، که مسئله ترتب است، که به دوتا امر به ضدین امر میشود به نحو ترتب. خب این باید ترتیب اثبات بشه تا امری داشته باشد بگوییم که صحیح است، چون که عبادت از امری دارد پس صحیح می شود اتیانش. یا باید بگوییم در صحت عمل عبادتن ملاک کافی است، ملاک محبوبیت، و این عمل هم ملاک دارد با وجود این که ضدی زال است، ملاک دارد. هر کدام از اینها را گفتید از مسائل المسول است. این جواز ترتب از مسائل المسول است. تزاحمی ما بین امر مزیق و امر موسع نیست که ما ملتزم قایم شد، که هر دو امر هست، تزاحم نیست اصلا، هر دو امر منجز هست. این از مسائل المسول است. و هاکزا در صحت عمل عبادت هم ملاک کافی است. توجه کردید امر نمیخواهد، این هم از مسائل المسول است. من داب مسائل مستقل نیست، چون که قدمای سوری یه نونهایی که اول بودن خدا به اونها رحمت کنن دیگر به این حرف ها حوصله نداشتن اینها را مستقلا بحث بکنن در رسول. ولیکن خب بعد این متأخرین آمدن دیدن به اینها باید بوده باشد، اینها صاف بشود، بدون اینها نمیشه استنباط حکم شرعی کرد، در ضمن مسائل المسول بیان کردند، ترتب را در بحث ضد بیان کردند، تزاحم هست یا نیست که ما میگوییم نیست در همین بحث ضد بیان خواهیم کرد، در صحت عمل عبادت هم ملاک کافی است، مرحوم آخوند در همین بحث ضد بیان کرده است. توجه کردیم. پس علی هذا اینجور نیست که این مسئله است از مسائل علم الاصول، ولو این را هم در ضمن مسئله معونه بحث کردن، اینجور نیست که مسئله علم الاصول در این مورد علا تقدیر عدم القول و عدم الاقتضا، توجه کردید، مستقلن به سقراش که منظم بشود استنباط حکم شرعی بشود، نه احتیاج به مقدمه اخرایی دارد. اون مقدمه اخرا هم از مسائل المسول است، ولو در این کتب مستقلا معون نشده است، مسئله اخرا قرار داده نشده است، ولیکن مسئله است. بله، مگر اینکه ایشان ادعا بکند که مراد ما مسائل معون است، مسئله المسول این است که احتیاجی ولو در یه موردی به ذنب کردن مسائل معونه دیگر نداشته باشد، اما مقدمه اخرایی که مسئله اصولی است ولیکن در ضمن همین مسئله ذکر شده است، نه این عیبی ندارد، مگر این طور اعتذار بفرماید. علی کل تقدیر، پس این معنا واضح شد که این در ما نحنفی از این مسئله استنباط حکم شرعی می شود. وقتی که استنباط حکم شرعی شد، خب کسی به کسی مقروز است، توجه کردید، کسی به کسی مقروز است، مطالبه می کند، اینم فرض بفرمایید اعتنا نمی کند، میره به سفر، این سفرش فرض بفرمایید ستیز است، این سفرش ضد ادای دین است، دیگه سفر شک نمی تواند ادای دین بکند، اون مؤمن اینجاست و مطالبه می کند، هر روز در اول صبح در را می زن. اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، توجه کردید، این سفر سفر حرام می شود، سفر سفر فرض کنید حرام می شود. و هاکزا فرض کنید، اگر فرض بفرمایید میره به حج، اون حجش که ضد مأمور به از ادای دین است، میشه محرم، نهی در عبادت هم ولو غیری باشد موجب فساد است، که دیروز عرض کردم که خودش مستطیع بود ولی نرفت به حج، عزیز شد از ناحیه کسی دیگر شد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، نه اون عملی که برای عزیز اتیان کرده باطل است. و اما اگر گفتی مقتضی امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، نه حجی که از غیر اتیان کرده از غیر صحیح است، چون که عمل است دیگه ایتیان کرده است، نهی هم که ندارد. توجه کردید بیان خواهیم کرد که امرم دارد اما من از جزن و بله علا نحوی ترتب امر هم دارد یا ملاک دارد. بله دیروز اشاره کردیم که اجارش صحیح نیست، چون که امر ترتبی انشاءالله در بعض ترتب قول میدهیم به شما، اونجا اثبات خواهیم کرد که اگر ترتب را ما ملتزم شدیم در تکالیش ملتزم میشویم، اما امضاء معاملات علا نحوی ترتب نمیشود. توجه کردید بدون زد اجاره که امضاش نمیتواند بکند شاره این اجاره را، چون که عمل به اجاره و پای به اجاره با تکلیف خودش به هست متنافیه این هستن. امضاء ترتبی هم ممکن نیست، ترتب مختص است به تکالیف. بدون زد اجاره فاسد است، مستحق قدرت المثل میشود، ولیکن عملش هم از غیر صحیح است بنا هم علا عدم الاقتضا. ولیکن بله اجاره محکوم به فساد است فقط. و اما اگر گفتیم نه امر به شای مقتضی نهی از ضد خاص است، نه محکوم می شود به بطلان. بله فرض بفرمایید کسی افتاده اونجا تشنه، بعضی ها پیدا می شود، بعضی مقدسین تشنه داره لهله می کند، بله آب اگر نرسد بله یه مرضی پیدا می کند، شاید مهلش هم بوده باشه، میگه بابا آب ندارم، آب را بده بخورم. میگه نه خودم زوره بستم میخوام غسل بکنم، غسل و نمازم نخواندم مقدس است. دیگر با اون آب غسل میکند یا وضو میگیرد. امری به شای مقتضی نهی از ضد خاص بشود، وضو و غسلش باطل است. اگر مقتضی نهی از ضد خاص نشود، نه وضوش صحیح است، غسلش صحیح است، ولو یه معصیتی کرده است. توجه کردید او را نداده است آب را به او را الکای در تهلکه کرده است. این مسئله نهی از ضد خاص می کند اونقدر ثمراتی به او مترتب است، چون که مبتلا به ضد خاص شدن در عبادات. توجه کردید این یه مسئله بله مبتلا به فقیه است. توجه کردید چرمش مبتری به این مسئله است. این مسئله اگر صاف شد فقیه اونجا فتوا می دهد دل با کمالیت بینان، اگر نه اینجا لرزید نتوان صاف بکند مسئله را، خب در این مسائل در فکر می لرزد دیگر نمیتواند. بله علی کل تقدیر این بحث مهمی است. اینها را که گفتیم میرسیم به حرف صاحب کفایه. صاحب کفایه می فرماید بر این که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، می فرماید قبل از این باید اموری را ذکر بکنی. ایشان می فرماید مراد از این اقتضایی که در عنوان بحث شده است امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، مراد از اقتضا اعم است از عینیت. درست توجه کنید تا بفهمید چی می گویم. مراد از اقتضا اعم است از عینیت. توجه کردید و تزمن و لزوم. مراد از اقتضا یعنی معناش عدم الانفکاک است. اگر شارع فعلی را واجب کرد و امر کرد به اون فعل، این امر منفک نمی شود از حرمت ضدش. اگر گفتیم اقتضا توجه کردید مقتضی یعنی منفک نمی شود. این عدم انفکاک فرق نمی کند علا نحول عینیه بوده باشد. عینیت می دونید چیه؟ عینیت این است که دو شیء مفهومن دو تا بوده باشد، ولیکن در خارج اینها عینیت دارند، یه چیز هستند. مثلا شما به ملاحظه بفرمایید، من میگویم دو، ایشان هم میفرمایند نصف الاربعه. اینا دوتا مفهوم است دیگه، دو تی مفهوم تبادر میکنند به ذهن، دو مفهوم میاد یا یه مفهوم، ولیکن اینا عینیت دارن. نصف الاربعه همون دو است دیگه، دو همون نصف الاربعه است، اینجور دیگر اینها عینیت دارن. ولیکن در مفهوم دو تا هستند، در لحاظ دو تا هستند، ولیکن عینیت دارند. بعضی ها مدعی شدند که امری به شیء عین نهی از ضدام است، عینیت دارد با ضدام. انشاءالله بیان میکنیم، انشاءالله ضدام نقیض شیء را میگویند. ضدام یعنی نقیض شیء، که منطقی این که نقیض میگویند اصولی موضدام میگویند. اگر شاره فعل وجودی را واجب بکند شواه و الغالب، هر چون فعل که ندیزشه میشه ضدام. اگر در یه موردی ترک را شارع واجب بکند، توجه کردید که صوم ترک مفطرات است که انسان آنها را ترک بکند، فعل ضدام میشود. فعل ضدام یعنی نگیزشه. بعضی ها گفتن که امری به شیء عین نهی از ضدام است، چون که چیه؟ نهی چیه؟ طلب ترک از دیگر. شاره امر کرده است به صوم، اگر این نهی از ضدام بکند یعنی نهی می کند از ترک صوم، نهی می کند ترک صوم را. این زوره دیگه از ضدامش ترکی میشه. نهی معناش چیه؟ طلب ترک از دیگر. پس شاره طلب کرده است ترک ترک صوم را، طلب ترک ترک صوم با امر به صوم مثل دو و نصف و چهار است، عینیت دارد، دو شی نیست در خارج، این عینیت دارد. عین امر به شیء هست، عین نهی از ضدام است، چون که نهی طلب ترک است، ضدام به صوم ترک صوم است. طلب ترک صوم، ترک ترک صوم می شود طلب صوم. این های عینیت دارند که بحثش را انشاءالله خواهیم کرد. این عینیت. بعضی ها گفتن که نه، امری به شیء متضمن است نهی از ضدام را، این تضمن هم در ضدام است. بعضی ها گفتن که امری به شیء متضمن است ایجاب شیء، امر هم که میگیم یعنی ایجاب شیء، وجوب شیء، وجوب شیء متضمن است نهی از ضدام را. چرا؟ چون که صاحب معالم دیگران اینجور میگفتن، صاحب قوانین چی که میگفتن وجوب طلب الفعل معل من امینت ترک است، اینجور دیگر من امینت ترک، ترک ضدام دیگر، من از ترک نهی از ضد است متضمن است وجوب او را. در ضد خاص دیگر این عینیت تضمن نیست، در ضد خاص لزوم است. اون لزوم را از دو جهت گفتن که انشاءالله بحث خواهیم کرد. بعضی ها گفتن که ضد خاص که حرام است، چون که متلازمه نمیتوانند در حکم مختلف بشوند. فعل الازاله با ترک الصلات اینها متلازمه این هستن. من اگر بخوام ازاله بکنم، مسجد را تطهیر کنم، باید صلات را ترک کنم در اول وقت. اینها متلازمه این است. ازاله که واجب شد، باید ترک صلات هم واجب بشود. ترک صلات واجب بشود، یعنی ترک صلات مطلوب است. توجه کردی؟ میبینید در این صورت این اسباب تلازم گفتن. بعضی ها نه، گفتن که این صلات که بله حرام است، که ازاله بر من واجب است، سرش این است که این ترک ازاله مقدم، ترک صلات مقدمه ازاله است، مقدمه ازاله است. ازاله یه مقدماتی دارد، یکی از اونها این ترک صلات اول وقت است. پس ترک صلات وجوب غیری دارد. وقتی که فعل ترک الصلات وجوب غیری داشت، ضدام ترک الصلات چیه؟ فعل الصلات است دیگر. امر به شیء هم مقتضی نهی از ضدام است. فعل الصلات، ترک الصلات وقتی که واجب شد فعل شراب می شود. گفتند ترک الصلات ولی صلات در اول و حرام می شود از ناحیه مقدمیت، نه تلازم در حکمه. صاب شای خدا رحمتش کند به هر دو اشاره می کند در کفایه می جد که مراد از اقتضا اعم است از عینیت و تزمن و لزوم، لزوم من جهت تلازم که وقت اول است گفتم متلازم در حکم مختلف نمی شود، او من باب المقدمیه، لزوم از باب مقدمیت است، لزوم یعنی عینیت و تزمن نیست، لزوم است ولیکن از باب مقدمیت، چون که ترک صلات مقدمه فعل لزال است کما ذکرنا. میبینید اینجور که من بیان کردم معلوم شد یک کلمه میگویم ولو وقتم گذشت، فقط چون که اگر نگویم فوت میشود، اون یک کلمه این است. میبینید من اینجور که معنا کردم عینیت و تزمن لزوم را، میبینید منافات ندارد این معنا با این که این مسئله مسئله عقلی است. آخه دیروز گفتیم مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، مسئله عقلی است، رفتی به عالم الفاظ ندارد. عینیت و تزمن و لزوم را که معنا کردم معلوم شد که نه، اقتضا اگر مراد از اینها اهم بگیریم عدم الانفکاک، منافات با مسئله عقلی بودن ندارد. بعضی ها توهم کردن که عینیت یعنی دلالت مطابقه، تزمن یعنی دلالت تزمنی، لزوم یعنی دلالت التزامی. اشکال کردن بر این که این اقتضا را به این معنا گرفتن منافات دارد با این که این مسئله مسئله عقلی باشد. گفتیم مسئله عقلی است، نه منافات ندارد، مراد از عینیت و تزمن دلالت مطابقیه و تزمنیه نیست، مراد از عینیت و تزمن اون معنایی است که عرض کردم منافات با مسئله عقلیه بودن ندارد.
دو خواست هستند جامعه ما بین اینها، اون جامعه احد الازداد که در واجب تقییری احد الاخصال میدونیم، اون جامعه ما بین اینها را هم ضد لام میگویند. ممکن است کسی ادعا بکند کما سنذکر که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست به اون معنای ضد الخاص، ولیکن مقتضی از نهی از ضد العام به این معنا هست که احد الازداد این که هست اقتضا می کند حرام بوده باشد. بعد صاحب کفایه، این روز فقط مطلب صاحب کفایه را بیان خواهیم کرد، چون که بیشتر از او دیگر نوبت نمی رسد، کلام ایشان هم معلوم نیست تمام بشود در مقام، کلام مفصلی دارد. ایشان می فرماید در این امر ثانی که در مقام ذکر می فرماید، می فرماید ولو بحث در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، اقتضای به اون معنایی هست که گفتیم مراد هم از عینیت و تزمنیت و لزوم، ولیکن اونهایی که جل اونهایی که ملتزم شده اند امر به شیء نهی از ضد خاص می کند، جل اونها به این دلیل تمسک کرده اند، گفته اند ترک ضد خاص مقدمه فعل المأمور به است، ترک ضد خاص مقدمه فعل المأمور به است. روی این حساب صلات وقتی که واجب شد اون ضد خاصش ترکش واجب می شود. چرا؟ چون که ترک ضد از مقدمات فعل ضد آخر است، انسان بخواهد صلات را اتیان کند از مقدماتش این است که اون فرض کنید اکل را ترک کند یا گهگه را ترک کند، چون که ترک و زد از مقدمات فعل معمول به هست، از باب مقدمه واجب می شود، یعنی وجوب غیری پیدا می کند. وقتی که وجوب غیری پیدا شد، روزن میکنید به این مسئله ای را که خواهد آمد مشهور ملتزمند که امری بشه مقتضی نهی از زد آم است، زیدان به من الاول ها که نقیز و شیل می گفتند و منطقیه. وقتی که ترک الاکل واجب شد فعل الاکل حرام می شود. این را هم می دانید که این حرمت حرمت غیریه می شود، حرمت نفسیه دیگر نمی شود، چون که این حرمت تابع وجود است، وجود وجود غیریست، گهدن حرمت هم حرمت غیریه می شود. جمله قائلین به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه است به این دلیل تمسک کردند، ولی ایده دیگر هم دلیل آخری دارند که جماعتی قلیله گفتند متلازمه لا یختلفان فی الحکم. فعل المأمور به با ترک الاکل اینها متلازمه این هستند، متلازمه در حکم نمیتوانند مختلف بشوند، یکی که واجب شد اون دیگری هم واجب بشود لا محاله، دیگر چون که مختلف نمیشوند. از ترک الاکل واجب شد فعل حرام میشود، چون که امر بشه مقتضی نهی از ضدان است که ان دلا کلام می فرماید ایشان چون که عمده قائلین به این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه است به این دلیل مقدمیت تمسک کردند که ترک ضد مقدمه فعل معمول است، رو این اساس گفتند پس ما باید متعرض این مقدمیت بشویم. مهم در مقام این است که ببینیم آیا واقعا ترک ضد مقدمه فعل معمول به هست یا نیست. اونهایی که خواستند این مقدمیت را بگویند گفتند لا اشکال بر این که ما بین این فعل معمول به و فعل الاکل یا غیر ذالک من الازداد الخاصه ما بین اینها منافرت و معاندت و مزاده هست، این را که نمی شود منکر شد، ما بین این اکل و ما بین فعل صلات معاندت هست و مزاده، معاندت همون مزاده هست، ما بین اینها مزاده هست، یجاز هم نمی شود. وقتی که ما بین این دو شی معانده و منافره یعنی مزاده شد، گهرن ما بین اینها ممانعت می شود، یعنی مانع این است که به وجودش منع می کند حصول از شی آخر را، هر کدام از اینها مانع از آخر می شود، ما بین هما ممانعت پیدا می شود. و من المعلوم یکی از مقدمات حصول شیء عدم المانع است، این معمول به عبارت از صلات است، یکی از مقدماتش ترک المانع است، عدم مانع صلات است. پس وقتی که عقل مانع از صلات شد، گهگه مانع از صلات شد، دو قائلی امور دنیا مانع از صلات شد، حج نیابتی مانع از حجت الاسلام خود شخص شد، وقتی که ما بین اینها ممانعت شد، ترک المانع از مقدمات شیء است. بس ترک واجب می شود از باب مقدمه، ترک که واجب شد فعل منهی بنا نمی شود، چون که امر بشه مقتضی نهی از ضدان است. ایشان خدا رحمتش کند در کفایه همش این است که این مقدمه ثانیه که منزم میشد به مقدمه اولا، مقدمه اولا این بود که ما بین معمول به و ما بین ضد خاص، ما بینشون منافرت و معانده و مزاده است، اینجا شک نیست است، فرض بحثیده. این مقدمه ثانیه که منزم میکرد هر دو شیء این که ما بین ما مزاده و منافرت و معاندت شد، ما بین آنها تمانع میشود، یعنی احد ما مانع از دیگری میشود. تمام هم و غمش در کفایه سهل این مقدمه ثانیه است، که این مقدمه ثانیه درست نیست. ما بین این که ما بین باشه نزاد بشد و منافرت شد، اینجور نیست که ما بین همه تمانه بوده باشد، یکی مانه از دیگری بوده باشد. این را می دانید کمان که تفصیلش را در فلسفه گفتند، که گفتند شی در حصولش احتیاز دارد به سه شی. هر ممکنی بخواهد در خارج موجود بشود باید سه شی تمام بشود. یکی از اون شی سبب میگویند که در کلمات به مقتضی هم تعبیر می شود. مراد از مقتضی سبب است، نفس سبب در مقابل شرط مانه، نه سبب تام. شاید با این سبب سبب ناقص اطلاق می شود و مقتضی اطلاق می شود. بله، این شی احتیاج دارد ممکنه وجود در وجودش به سبب و به مقتضی، چون مقتضی و سبب منحل اثر است، یعنی اثر و مقتضا و معلول از او ترشح می کند. اونی که اثر از او ترشح می کند و اثر را ایجاد می کند، به ایجاد اشراقی توجه کردید، او عبارت از نفس و سبب است، ولیکن ممکن الوجود با خود سبب تنها موجود نمی شود، احتیاج به شرط و فقد المانع هم دارد. شرط کارش این است که ممکن الوجود یکی از اجزای علت تام شرط است. شرط هیچ وقت تأثیری ندارد، منحل اثر نیست، بهل اثر است. یعنی اون شرطی که هست، اون شرط، بله، اگر بخواهیم این اثر مؤثر، این اثرش به محل برسد، اون مقتضا و اثر و معلول موجود بوده باشد، این باید باشد، ولیکن این مؤثر نیست. ما بخواهیم اگر نار این جسم را بسوزاند، نار باید مناسبه با جسم کند، و الا آتش در تاقصه باشد اینجا نمی سوزاند. ولیکن وقتی که مناسبه حاصل می شود آتش می سوزاند، احراق ناشی از آتش می شود. توجه کردید این شرطی که هست بهل اثر است، منحل اثر نیست. این واقعا نواسته می شود این شرط، چون اون مقتضی که مصدر است، توجه کردید، اون اثرش موجود بشود. باز فرض بفرمایید نار موجود شد، مناسه هم که شرط هست موجود شد، این فرش نمی سوزد اگر خیس بوده باشد. می گویند باید مانع و حایل هم نشود، یعنی چیزی نبوده باشد که حایل بشود ما بین سبب و ما بین مؤثر و ما بین محل، تا این چین بتواند فرض بفرمایید که مقتضاش را موجود کند. نار می بینید که این را از حالا بگویم، میبینید که مانع به وجودهی مخرب است. اگر رطوبت موجود بشود این دستگاه تأثیر را به هم میزند، نمیگذارد این فرش بسوزد. اما این که میگوییم عدم مانع از مقدمات است، عدمش تأثیر ندارد، شرط خودش تأثیر نداشت، فضلن علمانه عدم علمانه مؤثر نیست، منحل اثر عبارت از همون نار است. این که میگوین فرض بفرمایید عدم تأثیری ندارد، چه جوری که عدم معلوم نمیشود علت هم نمیشود، فقط این مانع به وجودهی مخدر است که عدمش را از مقدمات می‌بینیم. شما می دانید که مرد رتبه علت، توجه کردید، رتبه علت یعنی اجزاء علت، چه سببش باشد، چه شرطش باشد، چه عدم مانع بوده باشد، اینها در رتبه به معلول مقدمند، در سبق رتبی دارند. اجزاء علت تامه هر کدامش را حساب بکنید، اینها نسبت به معلوم صبر دارند، همون صبری که میگویند مستحیل دخول فاست، میگویند بر این که وقع فیه نار، وقع فیه جسم، بل وقع فیه جسم یابسن نار فهرقهو، این فهرقهو که فای تفریم یاد مسحرین صدق رتبیست، و ایلا ایلت تامه با معلوم زمانم تقدم و تأخر ندارد. اگر بخواهد معلوم از ایلت تامه تأخر زمانی داشته باشد، این محال است. این محال معناش این است، این ایلت تامه نیست. ایلت تامه لاین فکر المعلوم، ولیکن صدق این ایلت تامه و اجزاش که سبق معتبر است، رد ما در اجزا هم سبق زمانی می شود، نار اول اونجا بود بعد آوردیم اینجا، توجه شدید، این عیب ندارد. اون این که معتبر است باید لامحال در علت تامه و اجزا علت تامه بوده باشد، سبق رتبی اونها به معلول است، بر معلول باید سبق رتبی داشته باشند. پس اون وقت از که می گویند وقع فیه نار، شویان در جسم یابس، فاحرقه، عکسش را نمی شود گفت، نمی شود گفت بر این که احرقه ها زل جسم فقع فیه نار، توجه شدید، این غلط است. چرا غلط است؟ این اقواش آهید است که اینها علت با معلول در رتبه واحده نیستند، توجه کردید؟ بله، تقدم دارد، علت تقدم دارد که فاقه او داخل می شود. پس علا حاضر اساس مرحوم آخون به این مستدن به اینجور جواب می گوید، می گوید برای این که این منا برای این مزاقه ما بین شیعه که ما بین فعل معمول به و ما بین عکل، فرض کنید زد که زد خاصه است، ما بین هما معاندت و منافرت هست، این لازم گرفته است که اینها اجتماعی در وجود پیدا نکنند، یعنی هر کدام از اینها با بدیل دیگری زن بشود، بدیل یعنی نقیص. مثلا فرض کنید صلات با تلکل اکل که بدیل اکل است، با تلکل اکل زن بشود، کمان که اکل با ترک صلاتی که بدیل صلات است زن بشود. مقتضای معانده این است که ما بین فعل احد ما و تلکل آخر تلازم بوده باشد. وقتی که ما بین وجود احدی ما و عدم دیگری تلازم شد، متلازمین در رتبه واحده هستند، اینها یه رتبه دارند. تلکلک با فعل صلات در رتبه واحده است. اگر تلکلک بله مقدمه بوده باشد، از مقدمات صلات بوده باشد که میگوییم نیست، از مقدمات نیست، باید سبق رتبی داشته باشد بر تلک صلات، باید سبق رتبی داشته باشد، چون که عدم المانع است دیگر، عدم المانع یکی از زایل تامه است، باید سبق رتبی بر صلات داشته باشد. ایشان میفرماید مجرد این که ما بین دو شی منافرت هست و معاندت هست، مجرد معاندت یعنی یه معاندت خاصه هست که او تمامه درست می کند، او را نمیجید، عبارت ایشان را متوجه باشید. ما داشتیم ما باید داشتیم مجرد ما ندت بوده باشد و مجرد منافرت بوده باشد و مجرد مزاد بوده باشد، این اثبات نمی کند ولی موجب نمی شود الا اینکه هر کدام از این شیئین با بدیل دیگری زنده شود. هر کدام از این شیئین با بدیل دیگری متلازمین بشوند و متلازمین هم متساویین در رتبه هستند. احد ما بر دیگری تقدمی ندارد، پس ترکلش صدقی بر فعل صلات ندارد و فعل صلات تأخری از ترکلش ندارد. اینها توامین هستند، متلازمین در رتبه واحده هستند. شما اگر بخواهید مانعیت را در شیء اثبات کنید، که اون مانعیتی که به معنای لغوی نیست، مانعیت اصطلاحیه که اصطلاح اهل فلسفه است و از زائلت است که از مقدمات شیء می شود عدم او و وجود غیری به او ترشح می کند، اون مانعیت را بخواهید اثبات بکنید، اون صدق باید باشد. صدق رتبی درست کنید. نصح مانعیت صدق رتبی است و به مجرد مانعیت و مرافرت صدق رتبی درست نمی شود. ایشان می فرماید بجم به تا تابه فهمی ای قائل، درست توجه کنید کلام ایشان را، بلیس اینکه در کلام مرحوم آخوند خیلی ها نظر انداختند، ما اساسش کلام ایشان را توضیح می دهیم. ایشان می فرماید ای قائل که ان زبان حال است، اگر بخواهی بفهمی که مجرد منافیت ما بین دو شیء و مجرد تنافی ما بین دو شیء تقدم و تأخر درست نمی کند، تفاوت در رتبه نمی آورد. ملاحظه بکن نقیزه این را، بلا اشکال نقیزه این ما بین همه منافرت است، با هم دیگه زن نمی شود، دیگه خودی زده این را باید ما برگردانی به نقیزه، که سمای زده این چرا حال است باید برگردانی به نقیزه، چون که کل ما بل عرز لابد انینتی یا ما بزاد. دلیل این که سمای زده این ممکن نیست، دلیلش این است اجتماع نقیزه لازم میاد. چرا؟ چون که مفروض این است که هر کدام از این فعل این که فعل صلات است با تلکل اکل زم میشود، اینجوره دیگر اگر بنا بوده باشد با این صلاتی که تلکل اکل زم میشود اکلم موجود بشود، معناش اجتماع نقیزه این است، هم اکل موجود هم تلکش، دلیلش همینه دیگر. چون که زده این اجتماع محال نیست، چون که نقیزه این اجتماع محال است. پس ای قائل شما نقیزه این را ملاحظه کن، شما بین اینها منافرت هست، اینها مثل زده این زن نمیشوند، ولیکن هر شیئی با نقیزش در رتبه واحده است. نقیزن در مرتبه واحد هستن، دیگه محکوم نیست کسی در نقیزن ادعا کند که نقیز شی مقدمه اون نقیز دیگرشه، این که معنا نداره. نقیزن میبینید چه جور انجا صدق رتبی نیست، هر دو در مرتبه واحده هستند. الانسان ما موجود و معدومون، دیگه اینجور نیست که صدق و تقدم و تأخر در اونها بوده باشد. زدین هم همینجور هستن، زدین در رتبه واحد هستن. توجه شدید اینها با هم دیگه بله تقدم و تأخر ندارند. پس اون مقدمیت در ترک زد، مقدمیتی که وجود غیری به متعلق می شود، اون مقدمیتی که بله از اجزای الله است، از اجزای فعل معمول به هست، که اون ولی مقدمیت در ضد نیست، در ترکیب ضد اون مقدمیت نیست تا وجود غیری به اون متعلق بشود. بعد ایشان ولی می فرماید ولی ممکن است زیل کلام ایشان را تتمه کلام اول قرار داد و ممکن است دلیل ثانی قرار داد که ترک زد مقدمه فعل معمول به نیست. ایشان می فرماید کیفه چه جور می شود ترک زد مقدمه فعل معمول به بشود و الا لازم الدور. اگر بنا بوده باشد، اگر بنا بوده باشد ترک زد مقدمه بله فعل معمول به بشود، مقدمیتش دوریست. چرا؟ در آن که این ترک هم توجه شدید، این ترک فرض شدیم که مقدمه فعل صلات از ترک لک ثابته بر فعل صلات می شود دیگر، پس صلات متفرسه می شود، متأخر می شود. و از اون طرف هم چه جوری که این ترک‌العک مقدمه فعل صلات است، فعل صلات هم مقدمه ترک‌العک است، چون که مانع است دیگر، چون که گفتیم ضد این تمانه دارد. چه جور ترک‌العک، درست توجه کنید چه جور معنا میکنه، چه جوری که ترک‌العک مقدمه فعل صلات است چون که عدم المانع است. توجه، این ترک هم معلول اون فعل صلات هست، یعنی این بله معلول که میگویم، یعنی معناش عبارت از این است که فعل صلاتی که هست اون بله مانع از اکل از فعل صلات، یعنی ترک الاکل که شده است، ترک الاکل بله مستند میشود به فعل صلات. پس فعل صلات هم باید متأخر بشود از ترک الاکل، فعل صلات متأخر بشود چون که ترک الاکل بله مقدمه است، هم باید فعل صلات مقدم بر ترک الاکل بشود چون که ترک الاکلی که است این هم معلول فعل صلات است، چون که تمانه از دو طرف است، از یک طرف که نیست. چه جور اکل مانع از صلات بود، صلات هم مانع از اکل است، بین هستن دیگر. وقتی که فعل صلات مؤخر از ترک الاکل شد و ترک الاکل سبق پیدا کرد بر فعل صلات، فعل صلات مؤخر شد، باید فعل صلات مقدمه بر ترک الاکل هم بشود. چرا؟ در آن که بله مانع از اکل از فعل صلات، توجه که تمانع از دو طرف است و مانعی که است مانع موجود می شود عدم المعلول را، بله بله یعنی مستند به او می شود، از مقدمات او می شود. پس لازم میاد هم ترک الاکلی که هست ترک الاکل ثابته بر صلات بشود، هم باید مؤخر از صلات بشود. معناش این است که باید ثابت از خودش بشود، هم مؤخر بشود هم متقدم نمی شود، این همون دوریست. پس این را می شود کیفه را تتمه اون حرف استدلال اولی قرار داد و ممکن است گفت که نه این دلیل ثانی است، یکی این است که مجرد المانده اقتضای تلازم می کند لاغیر، دومی این است که ترک الاکل اگر از مقدمات بوده باشد این مقدمیت دوری می شود. الحمدلله.